سنی 7 تا 9 سال، کتاب هایی که مورد تایید کارشناسان ادبیات کودک قرار گرفته.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویم تاریخ را خواهد شنید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویمی تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 12 بهمن سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 20 رجب سال 1445 هجری قمری و مطابق با اول فوریه سال 2024 میلادی است. چهل و پنج سال پیش در روز 12 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی، حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، پس از 15 سال دوری و تبعید از وطن در میان استقبال پرشور مردم، قدم به خاک ایران اسلامی گذاشت. استقبال گسترده مردم آگاه و بیدار ایران از امام خمینی بی نظیر بود. به نحوی که می توان گفت در هیچ دوره از تاریخ معاصر مردم از یک شخصیت محبوب خود اینچنین استقبال نکردند. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه پس از یک سخنرانی کوتاه تشکرآمیز در فرودگاه مهرآباد تهران برای ادای احترام به شهیدان انقلاب اسلامی به مرقد آنها در بهشت زهرا رفت و در آنجا در میان انبوه خروشان جمعیت سخنان مهمی ایراد و در فرازی از سخنان خود بار دیگر دولت بختیار را دست نشانده شاه خواند و اعلام کرد: من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه پس از بازگشت از مرقد شهدا در اقامتگاهی ساده در تهران اقامت گزید و به هدایت انقلاب اسلامی پرداخت تا سرانجام پس از گذشت 10 روز از ورود ایشان به ایران در روز 22 بهمن سال 1357 انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به پیروزی نهایی رسید. به همین دلیل از روز 12 بهمن یعنی روز ورود امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به ایران تا 22 بهمن که روز پیروزی انقلاب اسلامی است، دهه فجر نامگذاری شده است و هر سال جشن‌ها و مراسم ویژه‌ای در این ایام برگزار می‌شود. چهلو یک سال پیش در روز 12 بهمن سال 1361 هجری خورشیدی، نخستین جشنواره فیلم و تئاتر فجر در تهران برگزار شد. در آستانه چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با آغاز دهه فجر انقلاب در سال 1361، نخستین جشنواره بین المللی فیلم فجر و نخستین فستیوال سراسری تئاتر فجر در تهران برگزار شد. در این جشنواره مهمانان خارجی و جمعی از هنرمندان و کارگردانان سینما و تلویزیون حضور دارند و برخی از آخرین ساخته‌های فیلمسازان ایرانی و خارجی به نمایش در می‌آید. جشنواره فیلم و تئاتر فجر مهمترین فستیوال هنری در جمهوری اسلامی ایران است. هر سال ده‌ها کارگردان و هنرمند ایرانی در دهه فجر تولیدات سینمایی و تئاتر را به نمایش درآورده و به بهترین هنرمند در بخش‌های مختلف ساخت فیلم و اجرای تئاتر سیمرغ بلورین اهدا می‌شود. و 11 سال پیش در روز 12 بهمن 1391 هجری خورشیدی، دکتر حسن حبیبی، سیاستمدار، حقوقدان و دولت مرد ایرانی درگذشت. حسن حبیبی متولد سال 1315 برابر با 1936 میلادی در تهران بود. او که توانسته بود مدرک دکترای جامعه شناسی و حقوق خود را از دانشگاه سوربن فرانسه اخذ کند، سالها رئیس بنیاد ایران شناسی در جمهوری اسلامی ایران بود. وی همچنین وزیر ارشاد دولت بازرگان، وزیر علوم و آموزش عالی و پس از آن وزیر دادگستری دولت میرحسین موسوی و معاون اول اکبر هاشمی رفسنجانی و دولت اول سید محمد خاتمی در ایران بود. دکتر حسن حبیبی از جمله حقوقدانانی بود که پس از انقلاب ایران پیشنویس متن قانون اساسی را با استفاده از قوانین اساسی سایر کشورها تهیه کرد. او که تا پایان عمر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمهوری اسلامی ایران بود، سرانجام در روز 12 بهمن ماه سال 1391 برابر با سال 2013 میلادی در سن 75 سالگی دیده از جهان فروبست. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 12 بهمن سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با اول فوریه سال 2024 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
طلوع آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرارسیدن سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی.
تخت شهنشاه شد سرنگونت ما، تخت تبهکاران شد واژگونت ما، دامان آزادی شد لالگونت ما، ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنی، ما در پی آسایش و معراج انسانی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. با ویژه برنامه دهه فجر انقلاب اسلامی در پیشگاه شما این برنامه رو آغاز میکنیم. این ویژه برنامه به روایت شکل گیری انقلاب اسلامی ایران میپردازه. تا لحظاتی بعد در خدمت شما هستیم. انقلاب اسلامی ایران را به جهات و دلایل متعدد میتوان منحصر به فردترین و متمایزترین انقلاب قرن بیستم دانست که نوید بخش سبک یک زندگی جدید زیر ارزش‌های معنوی و دینی از دست رفته در دنیای مدرن و حامل ارزش‌های اصیلی همچون عدالت، آزادی، امنیت و استقلال بود. لذا تبیین صحیح این انقلاب و وجوه آن بسیار حائز اهمیت است. در این سلسله برنامه ها به نحوه شکل گیری انقلاب اسلامی ایران و وجوه تمایز آن با سایر انقلاب ها خواهیم پرداخت. به گواه بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران جهان، انقلاب اسلامی ایران یکی از عجیبترین، منحصر به فردترین و متمایزترین انقلاب هایی بود که در قرن بیستم رخ داد. و همین دلیل راجع به این انقلاب آثار علمی زیادی در دنیا تولید شده است. اما جالب است بدانید علی‌رغم اینکه این انقلاب در ایران و در منطقه غرب آسیا رخ داد، بیشترین آثاری که در مورد چرایی و چگونگی وقوع آن نوشته شده نه در کشور ایران یا کشورهای منطقه غرب آسیا، بلکه توسط متفکران و اندیشمندان غربی چاپ و منتشر شده است. شاید مهمترین دلیلش این باشد که انقلاب اسلامی واجد ویژگی هایی بود که نه تنها برای متفکران و صاحب نظران غربی، بلکه حتی برای تحلیلگران و ناظران سیاسی و دولت مردان کشورهای غربی هم غیر مترقبه و ناشناخته بود. هیچ کس در آن مقطع زمانی باور نداشت کمتر از 15 ماه بعد رژیم شاه سرنگون و نظام سیاسی جدیدی مبتنی بر جمهوری اسلامی در ایران حاکم شود. حال برگردیم به سال مهم بخش آغازین این برنامه و اینکه تحولات سیاسی منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی چه ویژگی هایی داشت که تحلیلگران سیاسی برجسته دنیا هم نتوانستند روند آن را پیش بینی کنند. پاسخ دقیق به این سوال نیازمند پاسخگویی به چند سوال دیگر هم هست. اول اینکه مگر انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب‌های جهان چه تفاوتی داشت که تحلیلگران و مورخانی که تمام انقلاب‌های دنیا را بررسی و تجزیه تحلیل کرده و نسبت به روند تحولات انقلابی در کشورها اشراف کافی داشتند، در فهم تحولات و پیشبینی اتفاقات آینده ایران ناتوان بودند؟ دوم اینکه مگر تاریخ ایران برای مورخان و تحلیلگران سیاسی ناشناخته بود که نتوانند با اتکا به تجربه تحولات تاریخی ایران تبیین صحیح و دقیقی از اتفاقات سالهای 1978 و 1979 ارائه دهند و روند اتفاقات سیاسی ایران را پیش بینی کنند؟ سوم اینکه مگر مردم و رهبران انقلابی ایران دیدگاه ها و مواضع خودشان را به صورت رسمی و علنی در مخالفت با رژیم شاه اعلام نمی کردند که تحلیلگران با اتکا به آن بتوانند تبیین دقیقی از عمق اعتراضات مردمی و سمت و سوی تحولات سیاسی ایران ارائه دهند. جالب این که پاسخ به هر سه سوال مثبت است. به عبارت دیگر صاحب نظران سیاسی و دولت مردان کشورهای مختلف هم از علل و عوامل روند شکلگیری سایر انقلاب‌های جهان مطلع بودند، هم با تحولات ایران آشنایی و حتی اشراف کامل داشتند و هم به صورت دقیق مواضع رهبران انقلابی و خواسته‌ها و مطالبات مردم را رصد می‌کردند. به نظر می‌رسد برای پاسخ به این سوال ابتدا می‌بایست به برخی جنبه‌های خاص و متوازی انقلاب اسلامی اشاره کنیم. اینها همان وجوهی است که تحلیلگران سیاسی و دولتمندان را از درک صحیح تحولات سیاسی ایران عاجز کرد و به این انقلاب ویژگی‌های خاص و متمایز بخشید. اولین نکته‌ای که باعث ناتوانی تحلیلگران سیاسی از فهم تحولات انقلاب ایران و به تبع عدم پیشبینی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شد، ویژگی و ماهیت دینی اعتراضات بود. برای شفاف شدن این مطلب بهتر است به دو نکته اشاره کنیم. اول اینکه در عصر جدید، یعنی از قرن 16 میلادی به بعد، در بسیاری از کشورهای دنیا به ویژه جوامع غربی و اروپایی، دین از عرصه سیاسی و اجتماعی زندگی بشر بیرون رانده شد و دامنه تاثیرگذاری آن بر زندگی انسان حداکثر به حریم خصوصی و شخصی افراد محدود و منحصر گردید. همه ما کم و بیش از وقایع قرون وسطا خبر داریم و می‌دانیم که سلطه دین مسیحیت و کلیسا چه وضعیت غمبار و تاریک و پرقصه‌ای را بر زندگی انسان غربی حاکم کرد. و نیک می‌دانیم که دوران روشنگری در واکنش به انحطاط اخلاقی و سیاسی قرون وسطا حاکمیت دینی و سلطه کلیسا را بسیار محدود کرد و با پذیرش رسمی سکولاریسم حضور دین را از عرصه سیاسی و حکومتداری کاملا جدا کرد. در ادامه دین به تدریج از عرصه‌های اجتماعی هم رخت بربست و به رابطه معنوی انسان با خدا خلاصه شد. حتی فراتر از آن، در مواردی با سلطه تفکر لائیک، دین نه تنها از عرصه سیاسی و اجتماعی بلکه حتی از عرصه فردی و شخصی نیز بیرون رانده و از زندگی بشر کلن کنار گذاشته شد. آن چیزی که امروزه تحت عنوان بحران معنویت یا بحران معنا در زندگی جوامع غربی شاهد هستیم، محصول همان دیدگاه و رویکرد است. متفکران و دولت مردان غربی با همان عینک سکولاریسم و لائیسیسم نقش و جایگاهی برای دین حداقل در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی قائل نبودند. این در حالی بود که آنچه در بسیج فراگیر مردمی در نهضت اسلامی ایران غیر قابل انکار بود، نقش انسجام بخش ایدئولوژی دینی و شیعی بود. متفکران غربی تصور نمی‌کردند در ربع آخر قرن بیستم دین بار دیگر به عرصه‌های سیاسی و اجتماعی بشر بازگشت کند و بتواند انسجام بخش معترضین در برابر ظلم و استبداد باشد. آنچه در مورد جایگاه متمایز دین در نهضت انقلابی مردم ایران در سالهای 1978 و 1979 و تفاوت بنیادین آن با مکاتب سکولار و لائیسیستی گفته شد، عمدتاً معطوف به اردوگاه راست، یعنی جهان لیبرالیسم بود. اما حقیقت ماجرا فراتر از آنچه گفته شده است. وجه جالبتر و نکته قابل تأملتر قصه مربوط به اردوگاه چپ یا مارکسیسم است. همانطور که می دانید، در نیمه دوم قرن بیستم و به طور مشخص در دوران جنگ سرد، دنیا عرصه تقابل ایدئولوژیک و سیاسی و نظامی دو بلوک شرق و غرب بود و آنچه در بسیاری از مناطق جهان تحت عنوان استعمار زدایی و انقلاب علیه امپریالیسم رخ داد، ملهم از ایدئولوژی چپ بود. به عبارت دیگر، بنمایه بسیاری از انقلاب‌های جهان در قرن بیستم از انقلاب روسیه در سال 1917 گرفته تا انقلاب چین در سال 1949 و بسیاری از انقلاب‌های دیگر در نیمه دوم قرن بیستم آبشخور فکری چپ و مارکسیستی داشت. در این مکتب فکری دین نه تنها در آگاهی بخشی و تشجیع مظلومان علیه ظالمان و استعمارگران نقش نداشت، بلکه خود عامل افیون توده‌ها به شمار می‌رفت. یعنی دین ابزاری بود در دست طبقه حاکم برای تحمیق و استثمار مردم و به همین دلیل به شدت نکوهش می‌شد. در چارچوب فکری چپ دین کارکردی تخدیر کننده برای مردم تحت ستم داشت و توجیه کننده ظلم و استثمار طبقه حاکم به شمار می‌رفت. به همین دلیل در این رهیافت مفهوم انقلاب با دین و مذهب تعارض اساسی و بنیادین داشت. نتیجه طبیعی چنین تفکری این بود که هر کس در جامعه دیندارتر و مؤمنتر باشد ظلم پذیرتر است و در برابر طبقه حاکم منفعلتر. لذا مارکسیست ها می گفتن برای انقلابی بودن می بایست دینداری را کنار گذاشت و به ایدولوژی کمونیسم پناه برد تا راه را برای انقلابیگری به مظلومان نشان دهد و عدالت اجتماعی را برای جامعه به ارمغان آورد. بر اساس چنین تحلیلی دیندار بودن مردم تحت هیچ شرایطی نمی توانست به یک انقلاب رهایی بخش و ظلم ستیز منجر شود. به همین دلیل در تحلیل تحولات انقلابی ایران تشتت فکری در نظریه پردازان و دولت مردان اردوگاه چپ به مراتب بیشتر و اساسی تر از اردوگاه لیبرال ها بود. آنها نه تنها قدرت تحلیل وقایع سیاسی و انقلابی ایران را که واجد رنگ و بوی دینی و مذهبی بود نداشتند، بلکه متحیر و انگوش به دهان مانده بودند که اتفاقات ایران درست در جهت عکس تفکرات آنها پیش می رود. دیگر از نکاتی که در عجز تحلیلگران سیاسی و دولت مردان کشورهای غربی است تحولات معطوف به انقلاب اسلامی در ایران مؤثر بود، رهبری روحانیت در این وقایع بود. درست است که به دلیل حاکمیت تفکر سکولار در جوامع غربی تحلیلگران و دولت مردان تبیین دقیقی از ایدئولوژی دینی و مذهبی تحولات انقلابی ایران نداشتند، اما نگاهی به تاریخچه تحولات ایران در یک سده گذشته می توانست آنها را در فهم این موضوع یاری کند، چرا که در قرن 19 و 20 روحانیت یکی از گروه‌های فعال در تحولات جامعه بود. اما نکته مهم در این رابطه ناتوانی ایشان در برخورداری از درک جامعه از روابط روحانیت و حکومت در تاریخ ایران بود. امام خمینی رحمت الله علیه با تغییر پارادایمی در مناسبات دین و دولت عملا به سلطنتی که دارای پیشینه 2500 ساله در ایران بود پایان داد و نظام جدیدی که ملهم از ایدئولوژی اسلامی و منطبق با نیازهای زمانه با محوریت مردم سالاری بود تأسیس کرد. بدون تردید یکی از دلایل عجز تحلیلگران سیاسی و دولت مردان غربی از تحولات انقلابی ایران در همین نکته نهفته است. امیدوارم همواره سالم و موفق و پیروز باشید تا برنامه بعد. خدایا رو نگهدار شما.
عزیزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بندوی دوره مادر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خواهم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خالق سخن، سلام و صلوات بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. در خدمت شما هستیم با یک دیگر از برنامه‌های سلسله ادبستان. عزیزان، در این برنامه نیز به موضوع علامه محمد اقبال لاهوری می‌پردازیم. پیش از پرداختن به اصل موضوع، توجه شما را جلب میکنیم به این نکته که گفتار ادبستان هر هفته در روزهای پنجشنبه و شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت یا فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. لطفاً همراه ما باشید تا پایان برنامه این ساعت از سلسله ادبستان و با موضوع آثار و حکمت‌های علامه محمد اقبال لاهوری. علامه اقبال برای خاتمه دادن به استعمار و استثمار شرق توسط غرب و برای دستیابی شرق به ویژه ملت‌های اسلامی به آزادی شجاعانه می‌کوشید. شعر اقبال همواره مسلمانان را به بیزاری از اسارت نفس و زبونی در برابر فرنگیان و بندگی باطل فرا می‌خواند و پیوسته به نغمه توحید و ایمان تأکید داشت. وی آثاری باقی گذاشت که می توانند الهام بخش وحدت و عزت اسلامی باشند. اقبال در دوران حیات و با انتشار آثارش با مخالفان و موافقان بسیاری روبرو بود. صوفیگرایان پس از انتشار مثنوی اسرار خودی او به مخالفت با اقبال برخواستند. آنها گفتند این مثنوی به تصوف حمله می کند و اقبال برای نابودی تصوف قیام کرده است. اقبال در پاسخ به این جنجال آنان نامه در دفاع از سروده های خود به حسن نظام نوشت و تاکید کرد که اگر به اسلام و قرآن خوب بینگریم متوجه خواهیم شد که قرآن بر رهبانیت خطی بطلان کشیده است و مسلمانان را به جدیت و پشتکار تشویق کرده است. اقبال در نامه دیگر به سراج الدین بال خاطرنشان کرد که شعر صوفیانه در زمانی ظاهر شد که مسلمانان جهان در بدترین شرایط خود زندگی می کردند و هر ملت دیگری هم اگر با مصیبت‌ها و مشکلات بزرگی مانند مصیبت‌های مغول روبرو می گردید با یأس و پراکندگی فکری دچار می شد. علامه اقبال یکی از مهمترین آمال ملت اسلام را نگه داشتن توحید و کوشش در توسعه و انتشار آن می داند و به نظر او این امر ایجاب می کند که مسلمانان به انجام کارهای بزرگ در راستای تسلط بر زمین و قوای طبیعی اقدام کنند و از خاموشی و تنهایی و انزوا بپرهیزند. بقیده اقبال بقای نوع انسانی با عنصر مادر ارتباط اساسی دارد. از نظر او مقام زن و مادر در اسلام بسیار بالاست و احترام به زن بر هر مسلمان واجب می باشد. بقیده اقبال کسی که قدر زن در جامعه را نشناسد از حکمت قرآن بی بهره است، خصوصا که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم درباره مادر می فرمایند بهشت زیر پای مادران است. در دیدگاه اقبال زندگی بدون مادر متصور نیست. او در آخر مثنوی اسرار خودی با ستایش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پاک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می پردازد و ایشان را اختر پاک و اسوه کامل برای زنان اسلام برمی شمارد. اقبال در ستایش حضرت فاطمه زهرا این گونه سروده است:
مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز. نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، آن که جان در پیکر گیتی دمید، روزگار تازه آیین آفرید، بانوی آن تاجدار حل عطا، مرتضا مشکل گشا، شیر خدا، پادشاه و کلبه ایوان او، یک حسام و یک زره سامان او، مادر آن مرکز پرگار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق، آن یکی شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، دانشینت آتش پیکار و کین، پشت پا زد بر سر تاج و نگین، واندگر مولای ابرار جهان، قوت بازوی احرار جهان، در نوای زندگی سوز از حسین، اهل حق حریت آموز از حسین، سیرت فرزندها از امهات، جوهر صدق و صفا از امهات، مزرع تسلیم را حاصل بتول، مادران را اسوه کامل بتول، بحر محتاجی دلش آنگونه سوخت، با یهودی چادر خود را فروخت، بحر محتاجی دلش آنگونه سوخت، با یهودی چادر خود را فروخت، نوری و هم آتشی فرمان برش، گم رضایش در رضای شوهرش، آن ادب پرورده صبر و رضا، آسیا گردان و لب قرآن سرا، گریه های اوز باونین بی نیاز، و حرفشندی به دامان ناز، اشک او برچید جبریل از زمین، همچون شبنم ریخت بر عرش برین، رشته آیین حق زنجیر پاس، پاس فرمان جناب مصطفی است، ورنه گرد تربتش گردید می، سجده ها بر خاک او پاشید می، میشه اینجوری هم خوند، ورنه گرد تربتش گردیدنی، سجده ها بر خاک او پاشیدنی، ای ردایت پرده ناموس ما، تاب تو سرمای فانوس ما، تینت پاک تو ما را رحمت است، قوت دین و اساس ملت است، کودک ما چون لب از شیر تو شست، لا اله آموختی او را نخست، می تراشد مهر تو اطوار ما، فکر ما، گفتار ما، کردار ما.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
فاطمه بنت نبی ای همدل و جان علی ای تاج نور دنیا یا زهرا یا فاطمه سر خدا ای گوهر تاج وفا ای باشکوه ای بالا
اولاد آب و علاقه، گهواربان بی خواب یتیمان خستم، مولا زن بی مزار من، یا فاطمه بنت نبی.
غیرت حسین از شیره جانتو نوشی، شیر خدا تا پای جان بحر تو گوشی، شمع تو از شیران هر پروان خاصا، از زینب زهرا نشان افسانه هاسا. یا فاطمه بنت نبی ای همدل و جان علی ای تاج نور دنیا، یا
مریم گناهای مسیح چون جانه تو باقه نجابت خرم است آلاله تو ام عبی ها ام نور ای بی نهایت ای مظهر شور و شرم شرم و شفاعت یا فاطمه بنت نبی ای هم دل و جان علی ای تاج نور دنیا یا زهرا حسن برای عشق دین مهر تو افرون حسین برای حفظ دین دهر است و آموخت یا فاطمه یا فاطمه یا طاهره مطهره ای تو صدیقه زکیه ام ابیها زهرا یا فاطمه یا فاطمه یا مرضیه یا راضیه ای شأن کوثر مهر تو ای هر چه در یا زهرا ای هر چه در یا زهرا دهرست و آموخت یا فاطمه یا فاطمه یا طاهره مطهره ای تو صدیقه زکیه ام ابیها زهرا یا فاطمه یا فاطمه یا مرضیه یا این شأن کوثر مهر تو ای هر چه در یا زهرا ای هر چه در یا زهرا دهر است و آموخت یا فاطمه یا فاطمه مطهره ای تو صدیقه زکیه ام ابیها زهرا یا فاطمه یا فاطمه یا مرضیه یا راضیه ای شأن کوثر مهر تو ای هر چه در یا زهرا ای هر چه در یا زهرا
با درود بر روان پاک حضرت فاطمه زهرا گفتار این ساعتی عربستان را از صدای خراسان دنبال میکنیم و اما مثنوی اسرار خودی که در سال 1915 نوشته شده است با استقبال بسیار روبرو شد. از جمله مولانا محمد علی در مورد آن نوشته است: شعر اقبال مسلمانان را به سوی زندگی تازه میکشد و شعر زنده آن در سنگ مرده روح میدمد. زندگی در نظر اقبال مانند یک بیابان بی پایانی است و هر انسانی که خودی خود را بیابد به هدفهای خیش میرسد. یاران همراه، گفتار ادبستان را از صدای خراسان در همینجا به پایان میبریم. امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد و انشاءالله که در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. خداوند نگهبان ما و شما باد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
آغاز جشن‌های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر امام راحل و گلزار شهدای بهشت زهرا سلام الله علیها در تهران، و عربستان و آذربایجان میزبان روزهای فرهنگی تاجیکستان در سال جاری. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. پنجشنبه 12 بهمن 1402 هجری شمسی برابر با 1 فوریه 2024 آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران است. 12 بهمن 1357 هجری شمسی برابر با 1 فوریه 1979 حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران پس از 15 سال دوری و تبعید از وطن در ساعت 9:33 صبح آن روز در میان استقبال پرشور مردم قدم به خاک ایران اسلامی گذاشتند. پس از گذشت 10 روز از ورود ایشان به ایران در روز 22 بهمن 1357 برابر با 11 فوریه 1979 انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به پیروزی رسید. به همین دلیل از روز 12 بهمن یعنی روز ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران تا 22 بهمن که روز پیروزی انقلاب اسلامی است، دهه فجر نامگذاری شده است و هر سال جشنها و مراسم ویژه پیروزی انقلاب اسلامی در این ایام برگزار می شود. در آستانه دهه مبارک فجر و 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه زنگ انقلاب اسلامی به صورت همزمان در مدارس یا مکتبهای سراسر ایران به صدا درآمد. با گزارش صدای خراسان این مراسم امسال به دلیل همزمانی 12 بهمن با روز پنجشنبه که مکتب‌ها در ایران تعطیل است، یک روز پیش از سال روز ورود تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه به ایران و پیش از آغاز دهه مبارک فجر برگزار شد. در آستانه دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه و گلزار شهدا حضور یافتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه با قرائت فاتحه یاد و خاطره بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران و یادگار ایشان را گرامی داشتند. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین در مزار شهیدان حادثه 7 تیر و شهدای انفجار دفتر نخست وزیری در 8 شهریور 1360 حضور یافتند و یاد شهیدان بهشتی، رجایی و باهنر و یاران شهیدشان را گرامی داشتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مزار شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دفاع از حرم نیز حضور پیدا کردند. از جمله شهیدانی که حضرت آیت الله خامنه‌ای بر سر مزار آنها حاضر شدند، شهید محمد امین صمدی بود که اخیراً در حمله رژیم صهیونیستی به دمشق به شهادت رسید. ادامه نشر خبرها. رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای فرمانهای نو شماری از مقامات این کشور را برکنار و اشخاص نو را برای آن مقامها منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس و بر اساس فرمان امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان زلفیه دولت‌زاده بعد از 3 سال فعالیت از مقام وزیر فرهنگ این کشور برکنار و به دلیل انتقال به مقام دیگر و مطلوب خان ستاریان به این منصب تعیین شد. ستاریان از نوامبر سال 2020 تا تعیین شدن به عنوان وزیر نو فرهنگ تاجیکستان معاون نخست وزیر این کشور بود. وزیر نو فرهنگ تاجیکستان متولد سال 1972 در منطقه باباجان غفور فی ولایت سغد و فارغ التحصیل دانشگاه آموزگاری شهر خوجند با تخصص استاد زبان و ادبیات تاجیک می باشد و در سالهای مختلف به عنوان استاد دانشگاه، رئیس کمیته امور زنان ولایت سغد، شهردار شهرهای استقلال و گلستان، رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی در ولایت سغد و معاون نخست وزیر تاجیکستان کار و فعالیت کرده است. بنابر فرمان دیگر امام علی رحمان رحیم‌زاده سلطان به عنوان رئیس نو کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی، ظفر صمد به عنوان مدیر آژانس کنترل مواد مخدر، سلیم‌زاده امان‌الله رئیس اکادمی علوم کشاورزی و فیض‌الدین‌زاده بنفشه رئیس کمیته کار با زنان و خانواده‌های تاجیکستان تعیین شدند. در سال 2023 دانشگاه دولتی پزشکی تاجیکستان به نام ابوعلی مسینا در رده‌بندی بهترین دانشگاه‌های آژانس مستقل اعتبار بخشی و رده‌بندی قزاقستان مقام اول را به دست آورد. بنابر اعلام سامانه وزارت تندرستی، محمد شاه گلزاده رئیس دانشگاه ابوعلی مسینا تاجیکستان گفت این جایزه توسط یک سازمان بین‌المللی رده‌بندی و آموزش دانشگاهی تایید شده است. در این نشست خبری گفته شد که در سال تحصیلی 2023-2024 تعداد 1793 دانشجوی خارجی از 27 کشور شامل 1772 نفر در مرحله آموزش عالی یا مقطع کارشناسی، 10 نفر در مقطع کارشناسی ارشد یا نامزدی این و 11 نفر در دوره دکتری در این دانشگاه تحصیل کردن. آموزش در دانشگاه ابوعلی مسینا به زبانهای تاجیکی، روسی و انگلیسی انجام می شود. سبب اصلی حادثه های مرگبار بی‌مسئولیتی کارگران مهندسی و فنی کارفرمایان و بی‌توجهی کارکنان در هنگام اجرای کار در تأسیسات خطرناک می باشد. به گزارش سپوتنیک در سال گذشته میلادی 59 حادثه در تأسیسات صنعتی و معدنی یا کانهای تاجیکستان به ثبت رسیده است. رحیم صنعت اثار رئیس سازمان نظارت بر کار ایمن در صنعت و معادن تاجیکستان در نشست خبری در شهر دوشنبه با بیان این مطلب گفت در نتیجه این حادثه ها 36 نفر کشته و 34 نفر دیگر زخم برداشتند. بر اساس آمار شمار حوادث در بنگاه های زیربنایی خدماتی در سال 2023 نسبت به سال 2022 حدود 19 مورد افزایش یافته و تعداد فوتی ها نیز 11 نفر بیشتر بوده است. تعداد مجروحان نیز 12 نفر بیشتر از سال 2022 اعلام شده است. در سال جاری میلادی روزهای فرهنگی تاجیکستان در کشورهای عربستان و آذربایجان برگزار می شود. همچنین طی سال جاری برگزاری روزهای فرهنگی قزاقستان در تاجیکستان برنامه‌ریزی شده است. گفتنی است که امسال جشنواره بین المللی 6 مقام مسابقه تحت عنوان تاجیکستان میهن عزیز من برنامه های فرهنگی شام دوشنبه در چارچوب سفر دولتی شفکت مرزیایف رئیس جمهور ازبکستان و رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان و تاجیکستان برگزار می شوند. شایان ذکر است که سال گذشته در خاک روسیه و قزاقستان روزهای فرهنگی تاجیکستان دایر شده بود. همچنین در پایتخت تاجیکستان در چارچوب 5 نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی که با نام شام دوستی یک برنامه فرهنگی مشترک برگزار شد که هنرمندان کشورهای آسیای مرکزی در جریان آن به اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری پرداختند. نمایشگاه توانمندی‌های زنان ایرانی در حوزه صنعت دستی و زیورآلات در هند آغاز به کار کرد. همکارمان عبدالملکی از دهلی نو گزارش می‌دهد.
بانوی از سیستان و بلوچستان ایران.
بیشتر کارهای ما سوزندوزی دختران و بانوان سیستان و بلوچستان هست.
به همراه زنان هنرمندی از 4 استان دیگر کشورمان چند روزی است که در پایتخت هند نمایشگاهی از صنایع دستی و توانمندی‌های خود را برپا کردند.
هنر دست بانوان ایرانی هستش تو حوزه زیورآلات که با سنگ‌های مختلف، حالا سنگ‌های طبیعی خاتم، هنرمندان ما از شهرهای مختلف تو ایران با و هنر دستساز خودشون هست.
بانوان هنرمند ایرانی علاوه بر به نمایش گذاشتن هنرها و توانمندی‌های خود، به زنان و دختران علاقه‌مند هندی نیز آموزش میدادن.
دارم بهشون عروسک سازی یاد میدم. عروسک جزء میراث ناملموس هر کشوریه. برای همین اینا همشون عروسک بومی دارن، شاید نشناخته باشن.
خود کو سیکھنے کو ملے گا ہم لوگوں کو.
فرصتی برای یادگیری یک هنر و مهارته. ما در هند با این هنرها زیاد آشنا نیستیم. امیدوارم پس از یاد گرفتن این فنون اونا رو در اینجا هم رواج بدیم، چون موجب کسب درآمد هم میشه.
در چند روزی که از آغاز به کار این نمایشگاه میگذرد، گروه های مختلفی از آن بازدید کردند.
بچه‌ها رو هم ساعت لایه.
مادران به همراه فرزندانشون به اینجا اومدن تا با توانایی ها و هنرهای زنان ایرانی آشنا بشن و هنر سوزندوزی و عروسک سازی رو هم یاد بگیرن.
بانوان هندی با استقبال از این گونه نمایشگاه ها خواستار کارهای مشترک با بانوان ایرانی شدند.
خیلی استقبال کردن و خیلی خوشحال بودن که هستیم اینجا و خیلی مهربان و با روی باز استقبال کردن از هنرمند ایرانی و خوشحال بودن که ما اینجا هستیم و دوست داشتن که بیشتر تکرار بشه این نمایشگاه ها.
زنان و دخترانی از پارسیان و مسلمانان هند بیشتر از دیگر اقشار از این نمایشگاه بازدید کردند.
این نمایشگاه قراره علاوه بر دهلی در شهر جیپور مرکز ایالت راجستان نیز برگزار شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ادامه نشر خبرها. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد خبر ارسال پیام‌های گوناگون از سوی آمریکا و ایران در 2 روز گذشته را رد و اعلام کرد که هر حمله به خاک ایران، منافع و یا شهروندان آن در خارج از مرزها با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد. با گزارش ایرنا، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش برخی رسانه‌ها درباره انتشار اخبار پیرامون اینکه آمریکا در 2 روز گذشته از طریق واسطه ها پیام های گوناگونی به ایران ارسال کرده و تهران نیز هشدار داده است، گفت چون این پیام های رد و بدل نشده است. با این وجود این سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران است که اگر هر طرفی به خاک ایران یا منافع و شهروندان آن خارج از مرزهای ایران حمله کند، با پاسخ قاطع و فوری روبرو خواهد شد. برخی رسانه های خبری مدعی شدند واشنگتن در 2 روز گذشته از طریق واسطه ها پیام های گوناگونی به ایران ارسال کرده درباره اینکه خواهان جنگ گسترده نیست و هشدار داده که گسترش جنگ با تحرکات آمریکا همراه خواهد شد و ایران نیز در پاسخ هشدار داده حمله در داخل خاک ایران خطی قرمز است و با پاسخ مناسب همراه خواهد بود. در پی حمله پهبادی شبانه به یک پایگاه کوچک آمریکایی در سوریه نزدیک مرز اردن در روز 28 ژانویه 3 سرباز ارتش آمریکا کشته و بیش از 40 نفر دیگر مجروح شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهام زنی و اظهارات بی اساس دبیرکل ناتو درباره نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه را محکوم کرد. ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو، اخیراً جمهوری اسلامی ایران را متهم به بی‌ثباتی در منطقه غرب آسیا کرد و مدعی شد ایران به دلیل حمایت از تروریست هایی که به کشتی ها در دریای بحر سرخ حمله می کنند مسئول است. به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت خارجه ایران با محکوم کردن اظهارات بی اساس دبیرکل ناتو گفت ادعاهای مطرح شده از سوی دبیرکل ناتو به یک طنز تلخ مانند است، چرا که ناتو و برخی اعضای آن با سابقه تاریخی استعمارگری، طراحی و اجرای سیاست‌های ویرانگر و مداخله جویانه و نیز اقدامات نظامی در غرب آسیا و دیگر مناطق جغرافیایی سببگار اصلی بی‌ثباتی و ناامنی نه فقط در منطقه که در سراسر جهان هستند. کنعانی چافی تصریح کرد سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران همواره استوار بر تقویت مناسبات با همسایگان در چارچوب اصل حسن همجواری و احترام متقابل بوده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد تلاش برای نائل آمدن به منطقه باثبات، امن و شکوفا و همزمان رد مداخلات خارجی همواره از اصول مسلم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای جنگ غزه بارها درباره خطر گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه به دلیل ادامه حمله‌های رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین و نیز پشتیبانی همه جانبه آمریکا از نسل‌کشی فلسطینیان در غزه و کرانه باختری رود اردن هشدار داده است. و ما از آغاز عملیات طوفان الاقصا بیش از 21 کشتی جنگی و تجاری به مقصد رژیم صهیونیستی در آب‌های منطقه یمن هدف قرار گرفتن. همکارمون سلطان صدا از صنعا گزارش می‌دهد.
از آغاز عملیات طوفان الاقصا بیش از 21 کشتی جنگی و تجاری به مقصد رژیم صهیونیستی در آب‌های منطقه یمن هدف قرار گرفتن. بیشتر این کشتی‌ها اسرائیلی، انگلیسی و یا آمریکایی بودند. این کشتی‌ها پس از آن هدف حمله قرار گرفتند که نیروهای دریایی یمن درباره عبور از دریای سرخ یا دریای عرب هشدار داده بود.
یمن از حرکت هر کشتی به سمت رژیم صهیونیستی جلوگیری خواهد کرد. موضع ما آشکار است و از کشتی‌هایی که به سمت رژیم اسرائیل حرکت می‌کنند جلوگیری می‌کنیم تا این رژیم رو برای متوقف کردن تجاوز خود به مردم فلسطین تحت فشار قرار دهیم.
نخستین عملیات تسلط بر کشتی گلکسی لیدر بود و پس از آن عملیات حمله با هواپیما و حملات موشکی آغاز شد. به دنبال آن نیروهای آمریکایی و انگلیسی در منطقه به یمن تجاوز کردند و ائتلافی برای محافظت از کشتی‌های صهیونیستی تشکیل دادند. پس از این کشتی‌های انگلیسی و آمریکایی نیز گرفتار شدند و هدف حملات نیروهای یمنی قرار گرفتند.
بالتأكيد یمن قطعاً می‌تواند همه کشتی‌های جنگی آمریکایی و انگلیسی را هدف قرار دهد. یمن گزینه‌های زیادی دارد. هرچه تا کنون استفاده شده فقط سلاحایی بوده که میتوانیم بگوییم تسلیحات ساده‌ای بوده است. نیروی دریایی یمن سلاحایی با فناوری پیشرفته در اختیار دارد که هنوز از آن استفاده نکرده.
بزرگترین عملیات هدف قرار دادن کشتی‌های جنگی آمریکایی و انگلیسی در 24 ژانویه گذشته پس از آن صورت گرفت که این کشتی‌ها تلاش کردند از دو کشتی تجاری که به سمت رژیم صهیونیستی حرکت می‌کردند محافظت کنند. درگیری میان این کشتی‌ها و نیروی دریایی یمن با پهپاد و موشک‌های بالستیک به مدت 2 ساعت ادامه یافت که بر اثر آن یک کشتی جنگی آمریکایی مستقیم هدف قرار گرفت و کشتی‌های تجاری رژیم صهیونیستی مجبور به ترک منطقه شدند. و هكذا تستمر جهود اليمني. تلاش‌های یمن برای کمک به غزه با اقدامات نظامی و حمایت مردمی ادامه دارد. مردمی که عصر هر جمعه تظاهرات برپا می‌کنند و آماده رویارویی مستقیم با آمریکا و انگلیس هستند.
سلطان صدح، خبرگزار صدا و سیما، صنعا.
حزب الله لبنان در 5 بیانیه از هدف قرار دادن 3 تجمع و 1 پایگاه و تجهیزات جاسوسی نظامی صهیونیست در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد. همکارمان از امزاده از جنوب لبنان گزارش می‌دهد.
دیوید آزولای شهردار شهرک نظامی و صهیونیست نشین متولا است، شهرکی که حدود 3 ماه پیش کاملا تخلیه شد.
اگر در 7 اکتبر 1400 نفر کشته شدند، ما اینجا در شمال دست کم از احتمال کشته شدن 50,000 نفر صحبت میکنیم. 80% منازل در متولا به شدت آسیب دیدند. به کابینه و ارتش میگویم ما امنیت نداریم، جنگ نمیخواهیم و آماده هر توافقی هستیم.
حزب الله لبنان نیز در ادامه عملیات تهاجمی خود پایگاه زهیره را با موشک‌های بورکان هدف قرار داد. 3 تجمع نظامیان صهیونیست در ساختمانی در شهرک متولا، پایگاه حدب یارین و منطقه حدب ایتا و تجهیزات جاسوسی در مقابل منطقه وزانی لبنان در شمال شرقی سرزمین‌های اشغالی دیگر اهداف عملیات حزب الله بودند. آژیر خطر هم در 7 شهرک نظامی و صهیونیست نشین در منطقه الجدیل غربی در شمال سرزمین‌های اشغالی به خاطر شلیک موشک و نفوذ پهباد از جنوب لبنان شنیده شد.
جنگنده ها، پهبات ها و توپخانه رژیم صهیونیستی هم به 12 منطقه در جنوب لبنان از جمله میسه جبل، کفرکلا و خیام حمله کردند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، میسه جبل، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
و در پایان یک خبر ورزشی را به اطلاعاتون میرسانیم. ادهم قوزیبای، پدر دلیر قوزیب، هافبک باشگاه فوتبال گاور فرانسه، در مورد نتیجه های تیم ملی تاجیکستان در جام ملت های آسیا در سایت یورا فوتبال اظهار نظر کرد و گفته است بسیار خوشحالم که تاجیکستان به مرحله 4-1 فینال رسید. همونطور که میگویند اشتها با غذا می آید، بچه ها دوست داشتند برنده شوند. آنها در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند. آنها در حال آماده شدن هستند. شانس و بخت بیشتری برای پیروزی وجود دارد. به گزارش فدراسیون فوتبال تاجیکستان، 28 ینور مرحله 8-1 نهایی جام ملت های آسیا در قطر برگزار شد که تیم ملی تاجیکستان در ضربه های جرموی یا پنالتی با نتیجه 5-3 تیم امارات متحده عربی را شکست داد. دلیر قوزیف بازیکن فوتبال اهل روسیه است. قوزیف با یک بازیکن نسل سوم فوتبال است که پدر و پدر بزرگش در تاجیکستان بازی می‌کردند. برادر بزرگ او نیز رسلان بازیکن فوتبال بود، اما به دلیل مجروحیت فراوان از ناحیه‌های مختلف بدن مجبور شد زودتر به حرفه خود پایان دهد و وارد بخش تجارت شود. پایان نشر خبرها و در ادامه تفسیر سیاسی را با هم می‌شنویم.
تفسیر سیاسی روز. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار با مسئولان ارشد پاکستانی در اسلام آباد بر عزم جدی دو کشور برای مبارزه با تروریسم و تعمیق مناسبات در همه بخش ها تأکید کردند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که در پاسخ به دعوت همتای پاکستانی و برای دیدار و گفتگو با مقامات این کشور روز دوشنبه در صدر هیئت وارد اسلام آباد شده بود، پس از دیدار با نخست وزیر، وزیر خارجه و فرمانده ارشد پاکستان در صفحه ایکس نوشت: تقویت همکاری ها در زمینه مبارزه با تروریسم، رشد مناسبات دو جانبه در زمینه تجاری، اقتصادی، علم و فناوری، انرژتیکا، سیاسی و بررسی آخرین تحولات منطقه مهمترین محور رایزنی ها در اسلام آباد بود. رایزنی عبداللهیان با انوارالحق نخست وزیر پاکستان در اسلام آباد. این سفر بعد از تحولات اخیر در مناسبات بین ایران و پاکستان و حملات انجام شده ایران به مقر عناصر تروریستی در داخل پاکستان و پس از آن حمله پاکستان به یک نقطه مرزی ایران به بهانه نابودی عنصر یک گروهک تروریستی انجام شد. بعد از این تحولات و بازگشت سفیران دو کشور، وزارت امور خارجه ایران و پاکستان در بیانیه مشترک اعلان کردند: با توافقات طرفین سفیران تهران و اسلام آباد به محل کار خود باز می‌گردند که این امر جمعه گذشته محقق شد. پس از تنش مرزی محدود و کوتاه مدت در مناطق مرزی ایران و پاکستان، حسین امیر عبداللهیان و جلیل عباس جیلانی، وزیران امور خارجه دو کشور، در تماس تلفنی تأکید کردند که اجازه نخواهند داد تا دشمن دوستی و صلح امنیت دو کشور را مختل کند. علاوه بر وزیران خارجه ایران و پاکستان، رئیسان جمهوری دو کشور هم در اظهارات به اشاره به روابط نزدیک و برادرانه دو کشور بر افزایش رایزنی ها برای حل برخی سوء تفاهمات تأکید کردند. نشست خبری وزیران خارجه ایران و پاکستان در اسلام آباد. وزیر خارجه پاکستان هم در دیدار روز گذشته با همتای ایرانی خود در اسلام آباد تأکید کرد که روابط دو طرف برای مردم دو کشور دارای اهمیت است. پاکستان و ایران با این روحیه تصمیم گرفتند و مصمم هستند روابط و همکاری های سیاسی و امنیتی میان دو کشور را ادامه دهند. جیلانی افزود دو کشور توافق کردند که رویکرد جمعی و گروهی و مبتنی بر همکاری جهت مقابله با تروریسم اتخاذ کنند. تلاش پیگیری و اصرار جدی مسئولان ایران و پاکستان برای رفع تنش مرزی اخیر و سفر دیروز رئیس دستگاه دیپلماسی ایران به پاکستان همگی نشانگر این واقعیت است که در دو کشور یک حس مشترک وجود دارد که امنیت پاکستان و ایران برای هر دو کشور مهم است. همچنانی که در 70 سال گذشته میان دو طرف همکاری های قوی وجود داشته است، علاوه بر این کمتر کشوری را در منطقه می توان یافت که به اندازه ایران و پاکستان دارای مشترکات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی باشند. با این حال تردید نیست که تروریست های مورد حمایت بیگانگان هیچگاه خیرخواه دو دولت و ملت نیستند و در چنین شرایطی تنها در سایه همکاری مشترک تهران و اسلام آباد است که تحرکات تروریست ها و حامیانشان خونسا خواهد شد. در واقع با توجه به تأکید مسئولان پاکستانی و ایرانی بر تحکیم مناسبات دوستانه، باید در نظر داشت که نخستین و مهمترین شرط رونق فعالیت ها و مبادلات اقتصادی و تجاری در مرز 900 کیلومتری دو کشور برقراری ثبات و امنیت است و تقویت امنیت نخستین و مهمترین شرط رونق فعالیت ها و تبادلات اقتصادی و تجاری در مرز طولانی میان ایران و پاکستان از جمله در بازارچه های مرزی است. به همین دلیل پیشبینی می شود با رایزنی های ثمره بخش روز گذشته وزیر خارجه ایران در اسلام آباد با مسئولان پاکستانی دو طرف ضمن برداشتن گام های جدی و عملی برای تعمیق روابط بخصوص در بخش امنیتی و مبارزه با عنصرهای تروریستی در مناطق مرزی زمینه را برای رونق هرچی بیشتر تجارت و مبادلات اقتصادی بین دو کشور تا سطح مورد انتظار تهران و اسلام آباد یعنی رقم 5 میلیارد دلار در سال فراهم خواهد کرد.
دوستان همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. آغاز جشن‌های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر امام راحل و گلزار شهدای بهشت زهرا سلام الله علیها در تهران و عربستان و آذربایجان میزبان روزهای فرهنگی تاجیکستان در سال 2024. خداوند نگهدارتان.
اسمه دردم کشم بسمه ترسم که مجنون کند بسی مثل من کسی چشم نرگست دیوانه دیوانه دیوانه
ترسم پریشان